بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا أبا ذر إن لله ملائكة قياما من خيفته ما رفعوا رؤوسهم حتى ينفخ في الصور النفخة الآخرة. در این فقره از موعظه پیامبر عظیم الشأن اسلام درباره فرشتگانی سخن میگوید که کار اینها و عبادت اینها و خوف اینها از خدای متعال سرآمد همه کارها و خوف هاست، دارد که از خوف خدا همیشه در قیامند، قیامن من خیفته. این حالت خوف رو و وضعیت وقوف در برابر پروردگار رو تا سور آخر که دمیده می شود در قیامت این رو حفظ می کنند. همواره هم خداوند متعال رو تسبیح می کنند، حمد می کنند و معترفند که ما به اون مقداری که شایسته بود تو رو عبادت نکردیم. فرشتگانی که همواره در عبادتن، در عبادت خودشون قصور میبینند و عذرخواهی میکنند و پشیمانند. خوف حالت بیم از عدالت خدا یا عذاب الهیه. در مقابل خوف رجاء قرار داره، امید به فضل و کرم خدا. خب افرادی که خطایی کردند از عذاب خدا نگرانند، یا افرادی که یک مقدار ادراک والاتری دارند از عدالت خدا بیمناکند. این خوف تنها شایسته خداوند متعال است. قرآن کریم در آیات متعددی این لزوم خوف رو بیان می کند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایای فرحبون. بنی اسرائیل پایبند به تعهداتتون باشید، نعمتهایی رو که بر شما ارزانی داشتم قدر بدانید و از من خوف داشته باشید، بترسید. ترس از خدا موجب تربیت انسان است. آیه دیگر میگه و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. خب تو وقتی به سمت خدا میایستی، میخوای به سمت خدا بایستی، به سوی مسجد الحرام بایست. فلا تخشهم وخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. یه عده‌ای سرزنش میکنن، یه عده‌ای لغاز میگن، یه عده‌ای حرفهای ناشایست میزنن. از اینها نترسید، از اونی که باید بترسید من خدا هستم. یا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافونه. از شیطان و اولیاء شیطان نترسید، از خدا بترسید. خدا ترسی سه مرحله داره: ترس بنده از عظمت و جلال و کبریاء خدا، ترس بنده از گناهانی که مرتکب شده، و ترس بنده از عظمت و جلال خدا و تقصیراتی که خودش در این زمینه داره. باشه، ادامه مطلب انشاءالله در جلسات بعد تعقیب بکنیم. در بحث فقه سیاست خارجی، ذیل روایت من عمل علی غیر علم کان ما یفسد و اکثر و اکثر من ما یصلح، بعد از بررسی سند روایت و بعض از واژگان درباره فساد و صحت یک نکته ای رو بیان کردیم. گفتیم وقتی میگیم فساد یا صلاح، صلاح و فساد هر چیزی به حسب حال خودش است. نماز فاسد نمازی است که ارکانش کامل نیست و مقبول نیست، اما قضای فاسد قضایی است که متعفن شده و برای سلامتی مضر است. پس فساد در این یک معنا داشت، در اون یک معنای دیگه. نکته دومی که عرض میکنیم، برخی معتقدند تعریف صحت و فساد در هر دانشی متفاوت است از صحت و فساد در دانش دیگر. مثلا میگن در اصول صحت به معنای تمام بودن همه اجزا و شرایط یک فعل یا یک شیء است. عبادت یا معامله صحیح بر این اساس عبادت یا معامله است که دارای همه اجزا و شرایط باشد. نمازی که رکوع نداشت نماز صحیح نیست، فاسد است. حجی که طواف نداشت فاسد است. در مقابل وقتی گفتیم صحیح اونی که همه اجزا رو داشته باشه، فاسد و فساد به معنای ناکامل و ناتمام است و به عبادت یا معامله‌ای که فاقد همه اجزاست فاسد میگن. الظاهر ان الصحة به معنی تمامیه من حیث الاجزاء و الشرائط. این عبارتی است که در محاضرات اصول نقل شده. پس این در اصول. در فقه عمل صحیح عملی است که با آن امر خداوند متعال امتثال شود. یعنی اگر خدا فرمود صلوا، اون مناسک و اعمالی باید اتیان بشود به همون شکلی که واجب صلات رو از رو دوش مکلف بردارد و نیازمند به قضا و اعاده نباشد. نماز رو اگر صحیح و کامل خوندید مسقط تکلیف است. حج اگر درست اتیان شد مسقط تکلیف است. ولی اگر نماز رو صحیح اتیان نکردیم، این نه اینکه مسقط تکلیف نیست، این نیازمند اگر در وقت است به اعاده است و اگر خارج از وقت است نیازمند به قضا است. پس عمل صحیح در فقه عملی است که امر پروردگار با اون امتثال بشود. در مقابل عمل فاسد عملی است که امتثال امر رو نداشته باشد و اگر انسان متوجه شد که این عبادت ناقص است، در وقت بود واجب است اون رو اعاده کنه، خارج از وقت بود باید قضای اون رو اتیان کنه. این در فقه. در علم کلام صحیح به عملی گفته می شود که موافق با شریعت است و استحقاق مثوبت و اجر دارد. مثلا این که انسانی آنگونه که شریعت الهی و شرایع آسمانی گفتند به خدا و توحید، علم خدا، قدرت خدا ایمان داشته باشد، نفس ایمان اجر دارد، مأجور است کسی که ایمان صحیح دارد. در مقابلش فساد در علم کلام این است که با شریعت اون عمل سازگار نباشد، قدرت خدا رو ناقص بداند. کسی که برای قدرت خدا نقص قائل شود، این مستحق عقاب است. پس ملاحظه میکنید در اصول یک تعریفی از صحیح و فساد است، در فقه تعریف دیگری، در کلام تعریف سومی، در طب هم صحت به معنای اعتدال در مزاج، در مقابلش هم فساد به معنای انحراف مزاج و خروج از حالت تعادل. این تعاریف گوناگون. اما مرحوم آقای آخوند در کفایه فرمایشی دارن و اون این که صحت و فساد با وجود مثالهایی که زده شد در همه جا به یک معناست و اون تمامیت عمل و برخورداری از همه اجزا و شرایط. هر عملی در هر فنی، در هر ذوقی، در هر علمی اگر کامل بود و اگر فاقد اجزا نبود و اگر شرایط درش درست لحاظ شده بود، این معنای صحت است. ولی چون صحت در علوم متفاوت حالات و آثار متفاوتی داره، بعضیا با در نظر گرفتن آثار گمان میکنند که معنای اون در هر علم با معنای اون در علم دیگر متفاوت است، و حال این که اینجوری نیست. برخوردار از تمامیت عمل و اجزا و شرایط رو میگن صحیح در هر جا، و نابرخوردار از تمامیت عمل و شرایط و اجزا رو میگن فاسد. ایشون دارد که ان صحت و الفساد وصفان اضافیان، دو وصفی هستند که اضافه میشوند بر امور دیگر. صحت نماز، صحت جسم، فساد نماز، فساد جسم. چون اضافه میشوند یختلفان به حسب الآثار و الانظار، به حسب آثار و نظائری که دارند متفاوت میگردند. فربما یکون شیء واحد صحیحا به حسب اثر او نظر و فاسدا به حسب آخر. یک چیز از یک جنبه و از یک لحاظ ممکنه صحیح باشد اما از یک نظر دیگر صحیح نباشد. فرض کنید این چراغ قوه‌ای که جلوی شماست، این موبایلی که جلوی شماست، این موبایل از این جهت که باهاش تماس میشه گرفت، خب این صحیح است، ولی همین چون افتاده زمین این شیشهش شکسته، قابش شکسته، از این جهت فاسد است. این موبایل اندرویدی تماس باهاش میشه گرفت، صحیح است، اما از این جهت که وارد برنامه ها نمیشود، نرم افزارش به هم ریخته، فاسد است. و من هنا صحه ان یقال، به همین دلیل است که اعتبار دارد، یعنی از هر جهت صلاح و فساد، صحیح و فساد ممکن است که از هر زاویه‌ای متفاوت باشد، یمکن یا صحه ان یقال ان صحت فی العبادت و المعامله لا تختلف، صحیح عبادت صحیح در عرف فقه یا معامله صحیح با هم تفاوتی ندارن، بل فیه ما یک معنایی در هر دو مشترک است، بل فیه ما به معنا واحد و هو تمامیه، وقتی همه ارکان تمام بود این صحیح است، وقتی نبود صحیح نیست. و انما الاختلاف فیما هو المرغوب منهما من الاثار، چرا تمایز حاصل می شود در ذهن، انسان خیال میکنه صحیح در اینجا یک جور است، در جای دیگر جور دیگر، چون آثارش متفاوت است. هر فعلی وقتی اون آثار رو به همراه داشت، این در ذهن میاد صحیح. گوشی موبایل شما چون صدا رو منتقل میکنه، با مخاطب میتونید صحبت کنید، این اثر صحت برش بار است. اما از این جهت که نمیتوانید وارد برنامه ها بشوید، اثر صحیح برش بار نیست. پس صحت در عبادت و معاملات یا در اشیاء مختلف از نظر مرحوم آیا آخوند یک معنا بیشتر ندارد، و اون این تمامیت الاجزا است. همه مواردی رو هم که برشمردیم میتونیم با این سخن تطبیق بدیم. این نکته دوم راجع به صحت و فساد. نکته سوم، واژه صحت سه تا کاربرد داره. صحت گاهی در مقابل عیب است، یعنی وقتی گوشی موبایل شما افتاده و شکسته، این معیوب است، گوشی سالم در برابرش که نشکسته سالم و صحیح است. گاهی عیب در برابر مرض استعمال می شود، مرض در انسان باعث می شود که انسان از حالت طبیعی برخوردار نباشه. فردی که رنجور است و مریض است معیوب است، بهی عیب، اما فردی که دچار مرض نیست صحیح است، سالم است. و ثالثاً ممکنه که صحت در برابر فساد، این قضا صحیح و سالم است، اون قضا که در آفتاب مونده و در گرما مونده و تعفن گرفته فاسد است. خب پس صحت شیء واحد است، اما اون چیزی که در برابرش استعمال میشه متضادش یا مخالفش حالات گوناگون و شرایط گوناگونی داره. بعضی از وقتها خلط می شود در معنای صحت به دلیل نقیزش. وقتی صحت در مقابل عیب به کار رفت یا در برابر مرض یا در برابر فساد، ممکنه در معنای صحت که نقیض اون هست یک تصور دیگری شود. ان للصحت استعمالات ثلاثه، فتاره تستعمل فی مقابل العیب و اخرى فی مقابل المرض و ثالثه فی مقابل الفساد، و قد وقع الخلط بینها فی بعض الکلمات. چون در مقابل چیزهای مختلف به کار رفته میشه، ممکنه خلط حاصل بشه. به هر جهت صحت عمل در فقه و بین فقها به معنای تمام بودن اون عمل به نحوی است که با اون امتثال امر مولا حاصل بشود و نیازی به اعاده نداشته باشد. در برابرش هم عمل فاسد عملی است که هر چند عمل اتیان می شود، اما چون همه شرایط و اجزا را نداشت با اون امتثال صورت نگرفته. نماز خوند ولی وضو نداشت، شرط اتیان صلات وضوست. چون وضو نداشت، الان یادش افتاد که بدون وضو نماز خونده، در وقت است اعاده کنه، خارج از وقت است تکلیف این است که قضاء اون رو اتیان کنه. پس تکلیف بعد از عمل فاسد و ناقص همچنان باقی است و چنین عملی رو باید اعاده کرد. این روایت که مورد بحث ماست از عملی که از روی آگاهی و دانش اتیان نشود پرهیز میده، نهی میکنه. من عمل علی غیر عمل، هر کس عملی را انجام دهد که نسبت به ابعاد اون علم ندارد، کان ما یفسد و اکثر مما یصلح، فسادش بیش از صلاحش هست. یعنی عمل بدون علم انجام ندید. خب این که در این روایت پرهیز میده و نهی میکنه، غرضش تشویق به ترک فعل نیست. اگر میگن آقا بدون وضو نماز نخونید، معناش این نیست که نماز نخونید، بلکه غرض این است که با وضو نماز بخونید، با شرایط به طور کامل شرایط رو اتیان بکنید و عبادت رو هم اتیان کنید. پس هر عملی باید از روی علم انجام شود. الفاظ این روایت میگه من عمل علی غیره، نه هر کس، هر علمی را، هر عملی را بدون علم اتیان کند. پس الفاظ روایت اطلاق داره، شامل هر فرد و هر عملی است. من موصوله به طور مطلق شامل همه افراد انسان است. من عمل قیدی نداره. هر انسانی اگر هر کاری رو به دور از آگاهی، به دور از علم دانش اتیان کرد، بدون تجربه، بدون علم، بدون دانش انجام داد، این خرابکاریش بیشتر از صلاحشه، آثار منفیش بیش از آثار مثبتشه، مرتکب خرابکاری شده. پس برای جلوگیری از بروز فساد در هر عملی لازمه درباره اون تعلم کرد و علوم مورد نیاز رو هم آموخت. خب وقتی روایت می‌فرماد من عمل علی غیر علم کان ما یفسد و اکثر مما یصلح، این شامل هم عبادات هست هم غیر عبادات، معاملات، هم عبادات رو شامل میشه هم معاملات، همه تکالیف رو شامل میشه. یعنی هر چیزی رو که بتوان اون رو به فساد و صحت توصیف کرد، این اگر امر بهش شد، این امر برای اتیانش نیازمند به تعلم است. مثل روزه که یک عمل عبادی است، اگر امر به روزه شد بعد کسی بدون علم رفت روزه رو اتیان کنه، امر به صلات شد رفت بدون علم صلات رو اتیان کنه، کان ما یفسد و اکثر به ما یصلح. در عرصه سیاست خارجی هم تکلیفی متوجه کارگزار سیاست خارجی است، او وظیفه دارد در حوزه سیاست خارجی در فلان کشور همسایه دائما رصد کند، ارزیابی کند، پیشنهاد بدهد، برای بازدارندگی فکر کنه، برای بهبود مناسبات اقتصادی طراحی کنه، برای بهبود وضعیت سیاسی تلاش کنه. این وظیفه یک دیپلمات است. خب اگر دیپلماتی وارد عرصه عمل شد و علوم لازم رو نیاموخت، علوم پایه رو بلد نبود، دو تحولات رو رصد نکرد، بله علوم پایه رو میدونه ولی امروز نمیدونه در مثلا وضعیت امروز این همسایه چگونه است، خب این چجوری میخواد وظیفهش رو انجام بده و اصلاح کند؟ این هر نظریه‌ای که بدهد ممکنه فساد بیشتری داشته باشد. پس اطلاق این روایت شامل عبادات و غیر عبادات است و هر عملی که بشود به اون اطلاق صحیح و فاسد کرد میتواند مستاقی برای این باشد. پس این روایت به کارگزار سیاست خارجی میگه اگر خواستی وارد عمل شی مواظب باش که بدون علم وارد نشوی، اول تعلم کن، ابعاد مسئله رو مطالعه کن، شرایطش رو بررسی کن، آخرین وضعیتهاش رو ارزیابی کن، بعد وارد عمل و اقدام باش. خب این دلالت روایت. البته تکسب علم برای انجام امور، این طریقت عقلا هم هست، عقلای عالم هم اینجوری هم که وقتی میخوان کاری رو انجام بدن علم اون، دانش اون، تجربه اون رو کسب میکنن. حتی یک بقال وقتی میخواد یک بقالی موفق داشته باشه میره از تجربه دیگران استفاده میکنه، میره شرایط بازار رو میسنجه، شرایط محله رو میسنجه، تو این محله باید چه جنسی بیاره با چه لول قیمتی. پس عقلا عملی را که نمیدانن متکفل اون نمیشن یا درباره اون تعلم میکنن و اگر هم تعلم میسور نبود اون رو به اهلش واگذار میکنن و به خبره در اون حوزه اعتماد میکنن، مثل چیزی که ما در اجتهاد و تقلید هم بیان میکنیم. از لزوم پرهیز و هشداری که در این روایت نسبت به عمل بدون علم شده کاملا پیداست که شرع به فساد در عمل راضی نیست، دوست داره هر عملی صحیح انجام بشود. اون روایت رو هم در خاطر دارید که رحم الله امرئن اذا عمل شیئا، اگر عملی را انجام داد ان یتقنه، اون رو متقن و قوی و محکم. این رو برای ساختن و مثلا انجام خاکریزی روی یک قبر پیامبر فرمود که حتی قبری رو میخوای روش گل بریزی این رو متقن انجام بده، چه برسد به سایر کارهای بسیار بزرگ و با تأثیرات مهم. پس غرض شارع اتقان عمل است. اتقان عمل یعنی صحیح انجام شدن عمل. صحیح انجام شدن عمل مترتب بر علم است. هر کاری رو باید ان علم انجام داد. در این که نهی شارع مقتضی فساد، فساد متعلق اون هست یا نه، نظریاتی وجود داره. وقتی شارع نهی میکنه مثلا به ما میگه که هیچ عملی را بدون علم انجام ندهید. وقتی میفرماد عملی را بدون علم انجام ندهید، این نهی معناش این است که اگر چنین عملی انجام شد اون عمل فاسد است، اگر عبادت است باطل است. راجع به فساد متعلق نهی نظریات مختلفی است که به مناسبت اشاره بهش خواهیم کرد، ولی بحث مفصلی است که آیا نهی مستلزم فساد متعلقش هست یا نه، یک بحث گسترده است در اصول. شاید انشاءالله به مناسبت در یکی از موضوعات در وقتش بهش بپردازیم. اجمالا تا اینجا دلالت این روایت دلالت خوبی است بر مدعای ما. تا ادامه مباحث انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.